بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين کلام درباره دعا بود، نکات و مطالب بسیار مهمی رو در این زمینه از قرآن کریم و روایات شنیدید. چند نکته ظریف رو اگر عنایت کنید، دلگرمیتون، امیدتون، ارتباطتون به دعا بیشتر میشه، قویتر میشه. قرآن مجید همه وجود ما رو گدا میدونه. انتم الفقراء الی الله، یعنی یک نفر رو خدا به عنوان دارا، دارنده و مالک قبول نداره، اما همه رو به عنوان ندار و تهی‌دست قبول داره. چون اون چه که در ارتباط با حیات ماست در دنیا و وضع ما در آخرت، سازندش نیست. تنظیم کنندش هستیم که حالا چیا رو تو قابلمه بریزیم بپزیم که خوشمزه باشه و به درد بدن بخوره، اما از زمان آدم تا قیامت کل جمع بشن بخوان یه عدس بسازن نمیتونن. ما واقعا نداریم. او دوست داره که من ندار تهی‌دست گداییم ادامه داشته باشه و به این فقرمم توجه داشته باشه. لذا دعای بندگانش رو صریحاً در قرآن مجید به عنوان عبادت یاد کرد. رسول خدا می فرماید الدعا مخ العباده، یعنی اگه دعا نباشه عبادات شما فرمانده معنوی نداره، خودتونم فرمانده معنوی نداره. این اصل رو همه ما باید یادمون باشه. گداییمون تهی‌دست. عجیبم خوشش میاد که ما به این گدا بودنمون توجه داشته باشیم و عجیبم نفرت داره از این که من در کنار او بگم دارم، بگم دارم میگه چی داری؟ او هیچی ندارم بگم که دارم. و مطلب دو، وقتی که در قرآن دستور به دعا میده، دستور به گدایی میده، خودش کنار دعای بندگانش عهده‌دار شده به صورت واجب که به گدا توجه بکنه، نیاز گدا رو برآورده بکنه. این گدایی هم خیلی کار صورت میده. تو یکی از نکات براتون میگم که بعضی گره ها هست اگه دعا کنارش نباشه با هیچ عامل دیگری قابل باز شدن نیست، یعنی اگه دعا نباشه گره میمونه با نمیشه. خدا انبیاش گاهی گرفتار شدن، گره به کارشون افتاده، میدونستن اگر برای باز شدن گره گدایی نکنن گره موندنی. این که حالا این پیغمبر اولوالعزم، این مرسل، این مورد محبت منه، بذار بی دعا گرهشو وا کنم، نه، خوشش میاد بندش دست دراز کنه، اعلام بکنه ندارم، ای دارای مطلق کمک. او ضامن شده اجابت دعا رو، از طرف او ضمانت اجابت گیری ندارم و ممکنه دعای من گیر داشته باشه، که گیرای دعا رو بیان کردن کلش، یعنی هیچی رو در این زمینه فروگذار نکردن. یکی از گیرای دعا که رد نمیشه، به اجابت نمیرسه، که در زمان ما این گیر خیلی فراونه، حرام خوری. خب من خودم رو به یقین گدا و تهی دست بدون، او رو به یقین عطا کننده به گدا بدون. حالا یه نکته از قرآن بشنوید، آدمو مات میکنه، یعنی در این شطرنج هستی جزء نقاطیه که ماتش میبره آدم و نمیدونه از چی بگی. وقتی ابلیس با آدم درگیر شد، البته نه با ظاهر آدم، با خدا درگیر شد به خاطر آدم، خداوند به کل فرشتگان فرمود اذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، امر به این موجود سجده کنید. سجده نه به معنی این که به ملائکه گفته که یه دونه مور بذارین همتون برید رو خاک، سجده یعنی نهایت خاکساری رو در مقابلش اعلام بکنید، منمی نزنین، بالاترین نگین، چون از آیات ابلیس معنی سجده در میاد. نگین ما یکی اینم یکی، نه، کمال فروتنی و احترام و تواضع و خاکساری و در برابرش داشته باشید. فسجد الملائکه کلهم در بعضی آیات، یا فسجد الملائکه تو اجمعین در این آیه، الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین، فقط ابلیس سجده نکرد. ابا خودداری کرد، این عمل رو انجام نداد، یعنی فروتنی نکرد، خاکساری نکرد. از کجا میگیم خاکساری نکرد؟ از اون آیه دیگه که پروردگار بهش گفت ما من اکن لا تسجد، من که امر به تو کردم چرا سجده نکردی؟ گفت خلقته من تین و خلقتنی من نار. چی هست؟ من برای خودم کسیم؟ اینو به ملائکه گفت نگین، چون وقتی بگی خود برای خودم کسیم نسبت به این دروغ میگی. اگر مقرب ترین فرشتم میگفت من برای خودم کسی هم، دروغ میگفت، چون پروردگار وقتی در قرآن میگه علم آدم الاسماء کلها، بعد به کل فرشتگان گفت انبئونی به اسماء هاولا، چیزی رو که به آدم یاد دادم، اون اسمایی که یاد دادم به من خبر بدین. فرشتگان گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، یک کلمه هم نمیدونیم چی به این یاد دادی. فاگه میگفتن من، دروغ بود، درست نبود. ابا خودداری کرد، وستک بره، گو من، یکی من یکی هم اینو، من برای چی به این سجده کنم؟ تو اینو از خاک آفریدی، منو از نار آفریدی، من سجده نمی کنم. و کان من الکافرین، من تو ترجمه قرآنم هم این کانه رو کانه تامه معنی کردم، نه کانه ناقصه، کانه ای که اسم و خبر داره. بعد به تفاسیر محققین از علما مراجعه کردم، چون تو تردید بودم، دیدم اونا هم این کانه رو کانه تامه گرفتن. معنیش اینه که سجده نکرد، خودداری کرد، یکی من یکی اون گفت، کافر شد نه کافر بود. بیشتر ترجمه ها حتی مال بزرگترین مترجمه ترجمه کردن کافر بود. اگر کافر بود که خدا در اون پیشگاه جلال، در اون مقام معنوی، در اون مقام ملکوتی، کافر نجس رو برای چی را می داد؟ اونجا که جای عناصر نجس و آلوده نیست، اونجا مقام فقط پاکانه. پاک بود، نجس شد، خوب بود، بد شد، طهارت معنوی داشت، آلوده شد. معنی کانه تام است. بعد از این که کان من الکافرین، با گوش ندادن به یه امر، پروردگار به او فرمود اخرج، این مقام دیگه جای تو نیست، برو برو. فإنک چه داستانی، برو. علیک لعنتی الی یوم الدین، از حالا تا روز قیامت لعنتم پیوسته بر تو باد بدون قطع شدن. فإنک رجیم، تو تردی، ملوم، تو قابل سرزنش شدنی، مدهور، تو بدبختی. إنک من الصاغرین، از خار شدگانی. چند تا شد؟ رجیم، ملعون، ملامت شده، قابل ملامت شدن، بدبخت، کوچیک، متکبر، همه اینا رو بهش حمله کرد. من ندیدم در قرآن خدا به کسی اینقدر حمله کرده باشه، یعنی با شیش پف مورد به شدت حمله کرده باشه. اما این کافر شده، نه اینکه خدا رو منکر بشه، نه، کافر یعنی این مقامی که داشت ناسپاسی شد از طریق او و آلوده شد. خدا رو که منکر نبود، دلیلش این بود که وقتی مورد حمله قرار گرفت به این شکل، برگشت به پروردگار گفت فب عزتی کرد لعقویان نهم اجمعین. اگه منکر شده بود که قسم به عزت خدا نمیخورد. بعد گفت لعقویان نهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، تمام انبیا و ائمه رو تو این لغت مخلصین آورد، یعنی اونا رو هم میشناخت. با این همه حمله، متکبر، رجیم، ملوم، مدهور، ملعون، اما چنان امیدش به پروردگار شدید بود. این درس عجیبیه ابلیس به ما داره میده. مرد باید که گیرد اندر گوش، ور نوشته از پند بر دیوار. به لقمان گفتن ادب که آموختی گو بی ادب. درس میده تو قرآن. بعد از این همه حمله یه جدایی کرد، میدونست جداست، حال درگیر شده بود، غرق شده بود، غرق شده بود، رد شده بود، ملعون شده بود، اما خدا که عوض نشده بود. یه دعا کرد. زین العابدین می فرماید طبق این آیه دعاش در جا مستجاب شد، گفت رب، یعنی پروردگاری خدا رو هم خوب می دونست، لمس کرد، گفت رب انذرنی الی یوم یبعثون، عمر منو تا قیامت طولانی. به ملک الموت بگو ما رو استثناء کنه، جون ما رو تا قیامت نگیره. دشمن داره از دوست درخواست میکنه، دشمن میدونه دوست گدا رو رد نمیکنه، دشمن یقین داره که وجود مقدس او بنای دست رد زدن به سینه کسی رو نداره، دشمن میدونه 6000 سال عبادت پاداش داره، پاداشش با همین کامل میشه. گو انظرنی الی یوم یبعثون، منو تا قیامت مهلت بده بمونم. در جا خطاب رسید انک من المنذرین، بهت مهلت داده. گفتم من دیگه حتمی شد نمیمیرم، منم از امرو به بعد میفتم به جان بندگانت، گمراه میکنم همه. دو تا جواب بهش داد، دو تا جواب. یه جوابش این بود که بهش گفت هر کی به تو اقتدا کنه و در اقتدای به تو بمونه، من جهنمو از تو و اقتدا کنندگانت پر میکنم. هنو که کسی نبود، آدم بود و خانومش. یه جواب دیگرش هم این بود که وقتی آدم شنید دشمن به عزتش قسم خورد که همه رو گمراه میکنم، آدم یه مرتبه گداییشو شروع کرد، گفت محبوب من، یعنی هر چی اولاد من دارم این همه رو باید ببره جهنم. و بچی ما رو خر کردی تو دنیا گذاشتی. خطاب رسید آدم از این نترس، من دری رو به روی بندگانم باز میکنم به نام توبه، تمام زحماتشو به باد میدم. اگر 20 سال رو بنده از بندگان من کار بکنه و اون بنده من توبه بکنه، من تمام گناهانش رو از پروندهش پاک میکنم. آدم خیلی خوشحال شد تا نوبت پیغمبر رسید. پیغمبر به پروردگار گفت امت من چقدر مهلت دارن تا توبه کنن؟ آخه بعضی از گناهان که بین خود آدم و پروردگاره مهلت زیادی نمیخواد. یه وقت خودم 30 سال مال مردم و خورده، باید یه 2 سال بیشه نه همه دفترها رو بررسی کنه، صحاباشو پیدا کنه، اونایی که مردن ببره به ورثش بده، اونایی که زندن به خود، چون اونایی هم که نمیشناسه بره در راه پروردگار به نیت اونا رد مظالم بده. اما خیلی از گناهان هم هست، نه زمان نمیخواد. پیغمبر گفت به امت من چقدر مهلت توبه میده؟ خطاب رسید حبیب من به خاطر گل جمال تو 1 سال، 1 سال بیشینم صاف کنن پرونده. گفت محبوب من اینا ضعیفن، 1 سال خیلی، زمانو کم کن. خطاب رسید 1 ماه، گفت محبوب من اینا ناتوانن، ممکنه 1 ماه زیادشون باشه نتونن. خطاب رسید 1 هفته، بازم پیغمبر گفت زیاد. خطاب رسید 1 رو مونده به مرگش، عرض کرد خدای زیاده. خطاب رسید 1 ساعت مونده به مرگش، گفت زیاده. خطاب رسید تا جانشون به اینجا برسه در به روشون باز. توبه خودش یه دعاست، یه دعاست خود. دشمن رو رد کن محاله. ای کریمی که از خزانه غیب جبر و ترسا وظیفه خور داری، یعنی همه جیره دارن پیش تو. البته جیره ها مختلفه، کل باید به این جیره راضی باشه. ای کریمی که از خزانه غیب جبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که با دشمنان نظر داری، این دو سه روزه یکی از نزدیکان ما دل دو سه نفر رو خیلی به درد آورد، یکیش خود من بودم. دو سه شب بود، بد خواب بودم، بد حال بودم، نمیدونستیم داستان از چه قراره. تو دعاهام دعا میکردم خدایا این خیلی محبوب ماست، مشکل این خیلی تحملش برای ما سخته. خودت گفتی گدا رو رد نمی کنم. امامان ما به ما یاد دادن، این رو سه شب پیش آقای رضایی به من یادآوری کرد، به ایشون عرض کردم من 4 سال تو صحن حضرت رضا این مطلب و 40 شب بحث کردم، ولی ایشون به مناسبت بحث دعا مفاتیح با کردن. یه دعایی بعد زیارت حضرت رضا هست، گنج بی نظیره، نداریم نمونه شو. یعنی بعد کمیل و عرفه و ابو حمزه هیچ دعای دیگه وزن این دعا رو نداره. اونجا داره، امام به ما یاد میده اسألو که گدایی میکنم از تو. این اسالوکه ها چقدر با مزه است و با لذت. بالقدرت نافذت فی جمیع الاشیاء، قسمت میدم به اون قدرتت که در تمام آفرینش در جریانه. و بالقضاء المبرم الذی تحجبه به ایسر دعا، قسمت میدم به اون چه که گفتی باید اتفاق بیفته و اصلا برو برگرد نداره، ولی در ارادت تبصره زدی اگر یه گدایی بیاد یه دعای مختصری بکنه من اون قضاء حتمی غیر قابل برگشتم و بر میگم. اینه که میگم این اون مهره شطرنج آدم مات میشه. من شطرنج اصلا بلد نیستم، ولی تو کتابا خوندم داستانش. واقعا این مهره و به قضاء کل مبرم لذی تحجبه به ایسر دعا مات میکنه آدمو، که یه قضایی رو قرار دادی، قضا با قاف و ذات به معنی حکم، اراده، خواستن، گره زدی که باز نشه، ولی در عمق و باطن و سر ارادت بغلش تبصره گذاشتی اگه یه گدایی بیاد دعای کمی بکن، فقط بگه الهی آبروی ما رو وا میکنی. همش پیغمبر التماس میکرد خدایا حقیقت معرفت تو به من بده. ائمه التماس میکردن اللهم عرفنی نفسک، خدای خودتو به ما بشناسون، ما بفهمیم تو کی هست. اگه بفهمی اون وقت معلوم میشه مزه عشق بازی چیه و عشق چیه و عشق بازی کیه. روزگار ما که لغت عشق رو نجس کردن، آلوده کردن، نباید این لغت رو بیارن تو زندگیشون بگن عاشقتم، باید بگن رابطه نامشروع نجس دارم باهات. کلمه عشق رو کجا بردی؟ عشق جاش اینجاست. عشق از معشوق اول سر زند تا به عاشق جلوه دیگر کند. عشق بازی کار هر شیاد نیست، این متاع دام هر صیاد نیست. عاشقی را قابلیت لازم است، طالب حق را حقیقت لازم است. شاهد این مدعا خواهی اگر که عشق چیه، بر حسین و حالت او کن نظر. همین میخوای بدونی عشق چیه، معشوق کیه، عاشق کیه. بشناسون خودتو به ما. ما توان این که تو رو بشناسیمو نداریم، نه عقلمون انقدر قد میده که عمق آیات تو بفهمیم، نه حرفای امیرالمؤمنین رو در توحیدتون نهج البلاغه. خودت کمک بده. نمیدونم این جمله رو تو این 30 سالی که اینجا منبر میرم اینجا گفتم، جایی دیگه گفتم. خب 30 سال حرف زدن گاهی آدم یه نکته رو هسته نمیتونه به یاد بیاره که اینجا گفته جای دیگه گفته. یه شهری تو 10 شب منبر یه شب جمعه داشت، اون وقت من توانم بالا بود، به من گفتن شب جمعه رو کمیل میخونین، گفتم با کمال میل. مسجدم بالای 7000 متر بود، کشیده بود به کل خیابون دعا، تمام چراغام خاموش بود. اصلا من بغل دستیمو درست تشخیص نمیدادم، شب ما هم نبود، تابستونم بود. من تو اوج دعای مرتبه این روایتو خوندم که خدا فرموده بنده من، البته وجب داره، ذراع داره، گام داره، تو یه قدم بیا، من 10 قدم بیام. یکی بغل دست من بود، من حالا دارم میخونم دعا رو، آروم زد رو شونه من، دستشو نگه داشت، نزدیک بود به یه جایی که مردم دعا رو تکرار میکردن. مردم شروع کردن به تکرار کردن، به من گفتش که آقا این روایت رو دیگه تو دعای کمیل هیچ جا نخون، که خدا گفته تو یه قدم بیا، من 10 قدم میام. گفتم برای چی؟ گفت از قول ما نباید این روایت گفته بشه، اینو بذار پیش خود خدا بمونه. خدا گفته یه قدم بیا، من 10 قدم میام. این درست، اما پیشش بمون. شما باید حرفتو با خدا عوض بکنی خواهشن. عجب آدم با معرفتی. گفتم او چی بگم؟ شروع کرد گریه کردن، گفت به خدا بگو اون یه قدمی که من میخوام بیام نمیتونم بیام، اون یکی رو هم خودت بیام. بگو من مریضم پا افتادم، میگی بیایم من پا دارم بیام، من معرفت دارم بیام، تو که ده قدم میخوای بیای، اون یه قدمش هم خودت. امرو بعد از ظهر داشتم میومدم اینجا، تو ماشین تماس گرفتم، مادرش گفت جواب حتمی به همون دادن که هیچی همون کار گدایی، فقط کار گدایی. دست حاجت شو بری پیش خداوندی بر، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود، کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان، هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود. بیشتر دیگه توان ادامه دادنشو ندارم، میکش آدم، میبره آدم. فرمان داد سری زن و بچه رو سوار بکنین از کربلا ببریم بیرون. تا فرمان داد سوار بکنین زن و بچه رو، زینب کبرا دوید جلو، گو عمر سر به مامورات بگو برگردن، اجازه دست زدن به ناموس خدا رو به یک کیتون نمیده، من خودم بچه ها و زن ها رو سوار میکنم. همه رفتن، خواهرش رو صدا زد، ام کلثوم شطور بلنده نمیشه سوار بشن، همه رو خوابون. به خواهرش فرمود کمک بده زیر بغل این زنان داغ دیده رو بگیر. محمل چوبی بی سرپوش دونه دونه خانوما رو نشون، یه تناسب تعداد بچه ها هر بچه رو تو دامن یه زن نشون، یه سفارشی کرد اینا یتیمن داغ دیدن، یعنی حوصله‌تون سر نره. اگه بچه ها گریه کردن، اگه بهانه گرفتن، اگه بابا خواستن، اگه عمو خواستن، حوصله‌تون سر نره. تا خودشون دوتا موندن. زینب کبرا خیلی احترام داره، به خواهرش گفت بیا زیر بغل تو رو بگیرم، سوار شو. اونم سوار شد، خودش مونده، دشمن داره نگاه میکنه، زن و بچه سر از محملا آوردن بیرون، ببینن عمه چجوری میخواد سوار شد. کجایید ای هواداران، ببندید محمل زینب. من همونیم که وقتی میخواستم سوار شم عباس زیر بغلمو میگیره. اکبر رکابمو میگره، حسین دستمو میگره، کجایی ای شهیدان خدایی؟ به جای این که سوار شدیدن دوید میان گودال، خوب تصور بکنید، نه این که بیشینه، خودشو انداخت روی گلوی بریده. یاد آیدم آن دم که بگفتی جیگرم سوخت، من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم. حسین جان کفنت کو، یعنی پیرنه، به تن پیرانت کو. خدایا به حق خودت حسین رو از ما نگیر. خدایا زن و بچه ها و نسل ما رو حسینی قرار بده. خدایا به عزت امیر المؤمنین و صدیقه کبرا گریه بر ابی عبدالله رو از ما نگیر. این چشمه رو در وجود ما خشک نکن. این باران رحمت بی نظیر تو همیشه از چشم ما جاری بدار. دشمنان ما رو ذلیل و نابود و زمینگیر کن. امام زمان رو دعاگوی همه ما، زن و بچه های ما، نسل ما قرار بده.